و تا فرصت دیگر خداحافظ.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
دانشکده. این برنامه بازاریابی ورزشی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام و درود بی پایان بر شما همراهان رادیو ورزش. از گروه ورزش و جامعه همراه شما هستیم و برنامه دیگر از دانشکده رو با محوریت بازاریابی ورزشی تقدیمتون میکنیم. از صنعت ورزش صحبت میکنیم و بازاریابی ورزشی. و اما در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم سرکار خانم دکتر سارا کشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر کشگر، درود بر شما، خوش آمدید به بازاریابی ورزشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، خوشحالم که در خدمتتونم.
بله، متشکرم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید و انشالله دوستان شنونده هم تا پایان ما رو همراهی خواهند کرد. خانم دکتر، در حضور شما از بازاریابی ورزشی صحبت میکنیم. دوستانی که در برنامه‌های گذشته با ما همراه بودند قطعاً در جریان صحبت‌هامون که از کلیات بازاریابی شروع کردیم، به محصول پرداختید و اینکه خب چقدر الان توی این سال‌ها و این روزهای دنیای ورزش متفاوت شده نسبت به شاید 20 سال پیش صحبت شد و قطعاً تأثیراتی رو میذاره بر مخاطب و شنونده که خب بازاریابی ورزش خوبه شروع بکنیم. و خب حالا که انقدر این فضای خوب و پولسازی هست، تحت عنوان یک صنعت داره ورزش تعریف میشه، ورود پیدا بکنیم و قطعاً این ورود هم نمودهای مختلفی داره. اگر من نوعی بخوام وارد فضای بازاریابی ورزشی بشم، قدم اول کجاست و چه باید کرد؟
خواهش میکنم. خب خیلی سوال خوبیه خانم محمود بند، و اون که من اگر به عنوان یک فرد نوعی بخوام همین الان تصمیم بگیرم که وارد فضای بازاریابی بشم به این امید که بتونم درآمدهای خوبی داشته باشم، چه از کجا باید شروع کنم؟ امروز ما میبینیم که افراد مختلف در مشاغل مختلف وارد میشن یا مشاغلی راه اندازی میکنن و امیدوار هستن که بتونن درآمد خوبی داشته باشن. ببینید، برای این کار قبل از هر چیز ما باید تحلیل کنیم، حوزه‌های مختلفی رو برای خودمون داشته باشیم، تحلیل کنیم. اولین حوزه‌ای که باید تحلیل کنیم این هست که من چه کسی هستم، و در جواب این سوال باید فرد ببینه که اولا چه توانمندی داره. این توانمندی یعنی ویژگی‌های فردی خودش چیه، تخصصش چیه، چه چیزی بلده، در چه موردی مهارت داره. بعد برسه به این که منابعی که در اختیار داره چیه، چقدر پول داره، چقدر فضا داره، چقدر حمایت انسانی در کنار کارش هست، چقدر نیروی انسانی داره و امثال این، تا بتونه تازه تصمیم بگیره که آیا من با این شرایطی که الان دارم و در این شرایطی که هستم آیا میتونم وارد فضای بازاریابی بشم. قطعا بعضی موارد نبود پول یک مانع بزرگه برای اینکه یک فرد بتونه وارد فضای بازاریابی بشه. خب خیلی ها میان این نبود پول رو با شرایط مختلفی حلش میکنن. یکی از موارد این هستش که میان شریک میگیرن، یعنی یک کاری رو شروع میکنن همراه با شراکت، که خب در ورزش هم ما کم نداریم. به اصطلاح شما الان نگاه کنید باشگاه ورزشی رو وقتی راه میندازین، راه انداختن باشگاه ورزشی شاید نسبت به راه اندازی بقیه موارد یا مشاغل آسان‌تر باشه، بخاطر اینکه یه سری از حمایت‌های ویژه دولتی برخوردار میشه. و شاید بتونم بگم که تو حوزه ورزشی که از سهل الوصول ترین مواردی هستش که افراد میتونن واردش بشن، ولی مشروط به این که منابع مالی خوبی داشته باشن. برای اینکه منابع مالی رو بتونن تامین کنن، خیلی‌ها میرن شریک میگیرن، خیلی‌ها میرن از وام‌های مختلف بانکی استفاده میکنن. گاهی اوقات هم هستش که افراد منابع مالی رو دارن ولی از مهارت یا تخصص کافی برخوردار نیستن، که خب طبعاً این بدون داشتن اون مهارت یا اون تخصص نمیتونن وارد فضای شغلی خاص یا راه اندازی حرفه خاصی بشن و به همین لحاظ نیاز دارن به کسب این مهارت، که در این موارد میان از افراد متخصص یا ماهر در کارشون استفاده میکنن و به این ترتیب داشته هاشون رو تقویت میکنن. پس قدم اول این هستش که ما ببینیم که من چه کسی هستم، چه چیزی دارم و به چه منابعی دسترسی دارم.
بله، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
شما همچنان دانشکده رو میشنوید با محوریت بازاریابی ورزشی و در این لحظه میرسیم به بخش گزارشمون و گزارش همکارم خانم کیانی.
شنوندگان شنوندگان عزیز، در برنامه گزارشی امروز در جمع ورزشکاران حاضر شدیم تا درباره بازاریابی ورزشی بپرسیم. اصلا ببینیم بازاریابی ورزشی چیه؟
این بازاریابی ورزشی ما دو نوع میتونیم تعریفش بکنیم. یکی اینکه اومدن اسپانسرها به سمت ورزشه، یکی اینکه خود بستر تیم‌های ورزشی آماده بشه برای انجام کارهای اقتصادی. مثلا من خدمتتون مثال بدم، اکثریت قریب به اتفاق باشگاهامون مصرف کننده هستن، یعنی از خودشون سرمایه چیزی ندارن و به خاطر همینی که باشگاه‌ها در ایران به اون صورت کامل و جامع تعریف شده نیستن. شما هیچ باشگاهی رو در ایران نمیتونین پیدا کنین الا مثلا یه باشگاهی مثل کاله که خودش سرمایه داره و در حال کسب و کار. بقیه باشگاهمون مصرف کنندن و عموما دارن از ذخیره‌های دولت استفاده می‌کنن. من پیشنهادم اینه، حالا تو شهرهای بزرگ من نمی‌دونم، تو شهرهای کوچیک استاندارا میتونن بیان میدون، فرماندارای محترم شهرستان میتونن بیان بیرون، جایی رو تعبیه بکنن حالا به صورت شرکت که در اختیار مجموعه ورزشی اون استان باشه و تیم‌های ورزشی حالا یکی دو تا بسته به نوع درآمد و سرمایه اون شرکت داره تزریق بکنن از این منبع درآمد.
خب من با توجه به این رشتم تربیت بدنی بوده یه اطلاعاتی دارم.
میتونیم بپرسیم تعریفتون چیه برای بازاریابی ورزشی؟
بازاریابی ورزشی از نظر من آماده شدن یه بستری برای سرمایه‌گذاری توی ورزش. حالا اینو ما میتونیم یه جوری بهش نگاه بکنیم که یه جوری فعالیت‌های ورزشی باشه که اسپانسرها بتونن سرمایه گذاری بکنن توی ورزش. بالفرض مثلا این رشته‌ای که ما داریم شرایطی براش به وجود بیاد که بالفرض مثلا یک تولیدی بتونه بیاد با قرارداد بستن با تیم مثلا بسکتبال با ویلچر ما از حقش مستقیم مسابقات ما استفاده بکنه برای نشون دادن محصولات خودش. خب این میتونه یه منبع درآمدی باشه برای این تیم. حالا همینجور ما میتونیم بستش بدیم برای رشته‌های مختلف.
همون چیزی که کمتر توی ورزش ما وجود داره و خیلی احساس نیاز هست بهش.
چقدر احساس نیاز وجود داره؟ چه کمکی میتونه به ورزش بکنه؟
ببینید بازار ورزشی با توجه به پیشرفت ورزشی که ما تو کل دنیا داریم، این پیشرفت نیازمند یه سری امکانات و بودجه و شرایط خاصی هست که با روش سنتی تامین نمیشه. شاید با بودجه‌های دولتی با بودجه‌های سازمانی نمیشه به اون هدف دست پیدا کرد. نیاز هست که از سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌گذارا استفاده کرد که اونها به دلیل اینکه خیلی از صاحبان سرمایه اطلاعاتی از روند ورزش و منفعتش ندارن، باید از طرق مختلف آشنا بشن و به این سمت کشیده بشن، حالا از طریق بازاریابی ورزشی یا از حالا طریقای دیگه‌ای که تبلیغات یا مسائلی که میتونه هم کمک کنه.
سپاسگزارم از این که امروز هم ما را همراهی کردین در برنامه بازاریابی ورزشی.
ممنونم از خانم کیانی که این گزارش رو تهیه کردند و نظر شما رو هم می‌شنویم خانم دکتر در مورد صحبت‌هایی که دوستانمون داشتند.
خواهش می‌کنم. بله، گزارش خوبی بود. ضمن اینکه اطلاعاتی که در این گزارش از مردم شنیده شد بیشتر بر جنبه حمایت مالی در ورزش یا همون اسپانسرینگ تاکید داشتن و خب اسپانسرینگ هم به هر ترتیب در صنعت ورزش یکی از ارکان مهم بازاریابی ورزشه. قطعا تمام بازاریابی نیست ولی اون رکنی هستش که خیلی خوب دیده میشه و مردم هم خوب دیدنش و همونطور که میبینید بر این اساس خیلی تاکید داشتن که باید بیشتر به سمت حمایت مالی بریم. شاید حمایت مالی در ورزش ما کمتر میبینن.
بله، ممنونم از شما. خب از صنعت پولسازی مثل ورزش شاید توقع خیلی بیشتر از این حرف هاست. بله. توقع میره که خیلی بیشتر از آنچه که داریم میبینیم و باهاش در ارتباط هستیم بحث حمایت‌های مالی رو داشته باشیم. خانم دکتر اگر نکته در خصوص این گزارش ندارید بریم یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم.
بله خواهش می‌کنم.
همراهان شبکه رادیوی ورزش، شما همچنان بازاریابی ورزشی رو میشنوید و خب ما در ابتدای برنامه در خصوص قدم اول برای ورود به بازاریابی ورزشی صحبت کردیم. خانم دکتر برای ادامه چه باید کرد؟
خواهش می‌کنم. همونطور که گفتم قدم اول در این ارتباط این هستش که من چه کسی هستم، یعنی داشته هام چه چیزهاییه و به چه منابعی دسترسی دارم و بر این اساس حالا چه چیزی رو میخوام یا تولید کنم یا در مورد چه چیزی میخوام کار بازاریابی انجام بدم. یعنی هم تولید کننده خودش میتونه وارد فضای بازاریابی بشه که حالا تولید کننده میتونه یه شرکت باشه یا یه فرد باشه و یا اینکه نه محصول وجود داره و این فرد میخواد اون محصول رو بازاریابی کنه. این قدم اول. خب حالا برای این چیزی که قرار بازاریابی بشه، قدم دوم این هستش که این محصول برای چه کسی قرار عرضه بشه،
یعنی با چه هدفی.
هدف که مشخصه، خب میخواد بازاریابی بشه، ولی موضوع سر اینه که برای چه کسی قرار بازاریابی بشه. ما در اینجا میرسیم به این که برای کدوم بخش از جامعه، یعنی مصرف کننده ما، مصرف کننده هدف ما کدوم بخش از جامعه است. آیا من به عنوان فردی که تازه میخوام وارد فضای بازاریابی یک محصول در ورزش بشم، آیا میتونم این کار رو برای تمام جامعه انجام بدم یا نه منطقی تر هستش که با توجه به منابعی که در اختیار دارم و داشته هایی که دارم بیام یک بخشی رو از جامعه انتخاب کنم و برای اون بخش شروع کنم به بازاریابی. معمولا اینطوریه که وقتی فرد تازه وارد این فضا میشه یه بخش کوچیکی رو از جامعه انتخاب میکنه و مدتی توی اون فضا کار میکنه تا بتونه به اصطلاح حرفش رو یا اون شغلش رو یا اون فعالیت بازاریابیش رو گسترش بده برای جامعه بزرگتری. به طور مثال اگر که یک فردی بخواد باشگاه ورزشی رو راه اندازی کنه در یک منطقه، اگه بخواد این باشگاه رو راه اندازی کنه، به نظر میاد که بهتره در ساعت‌های محدودتری برای یه گروه خاصی، مثلا برای همون محله شروع به کار بکنه که نیاز نباشه که خیلی احتیاج داشته باشه به وسعت خدمات دهی. و یا اگر قرار مثلا یک کالایی مثل نمیدونم ساک ورزشی مثلا قرار تولید کنه، مشخص کنه که این محصول رو برای کی تولید میکنه. آیا برای کودکان ورزشکار، برای دانشجویان، برای زنان، برای مردان، برای چه گروهی از جامعه قراره که محصولی رو عرضه کنه یا اون محصول رو بازاریابی کنه. پس قدم دوم ما شناخت مصرف کننده و بخش بندی بازارمون هست. من نمیدونم وقت هستش که من انواع مصرف کننده
رو توضیح بدم. بله من دقیقاً می‌خواستم همین رو سوال بکنم، چون به هر حال خود همین مصرف کننده هم با توجه به تنوعی که ما در دنیای ورزش داریم شاید قابل بحث بشه.
بله ببینید مصرف کننده ها رو ما شکل تعیینش میتونه روش‌های مختلفی داشته باشه. بعضیا میان از نظر اون ویژگی‌های دموگرافیک افراد مثل سن و جنسیت و اینجور موارد بخش بندیش رو انجام میدن و گروه دیگه روش‌های دیگه‌ای برای این بخش بندی دارن. اما به طور کلی مصرف کننده ما میتونیم بگیم که با چند عبارت مختلف مصرف کننده ها رو ما میشناسیم: مشتری، مصرف کننده و طالب. در واقع ما با تلاش‌های بازاریابی اول باید ایجاد طالب کنیم، یعنی کسی که تحت تأثیر تبلیغات ما تصمیم می‌گیره که بیاد محصولی رو خریداری کنه. این فرد هنوز مشتریتون نیست، هنوز مصرف کننده نیست. و وقتی که این فرد تصمیم می‌گیره و وارد فروشگاهی میشه یا وارد باشگاهی میشه، پولی رو میده که محصول ورزش رو بخره، در واقع این فرد میشه مشتری. و وقتی اون محصول رو مصرف میکنه میشه مصرف کننده. پس ما در قدم دوم ضمن اینکه بخش بازارمون رو انتخاب میکنیم باید سعی کنیم که افرادی رو که محصول ما رو نمیشناسن با محصول آشنا کنیم و سعی کنیم که در اونها انگیزه اینکه این افراد بیان محصول رو استفاده کنن رو ایجاد کنیم تا این افراد تبدیل بشن به مصرف کننده و مشتری.
یعنی نوع تعامل متفاوته که یک کسی به مشتری تبدیل بشه، به مصرف کننده تبدیل بشه.
قطعا همینه. ما وقتی محصول تازه‌ای رو وارد بازار میکنیم، این محصول چون شناخته شده نیست، نیاز به فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی هست و یک مدت طولانی هم طول میکشه. شاید اون فردی تازه وارد فضای بازاریابی شده و فضای مثلا فعالیت تو این زمینه شده که بتونه درآمدزایی کنه، در یک مدت طولانی اصلا نباید منتظر درآمدزایی باشه، چون هنوز داره محصول جدیدش رو معرفی میکنه. تا محصول به جامعه معرفی بشه و یک سری از افراد هوس کنه، دلشون بخواد که از اون محصول استفاده کنن، یک زمانی میبره و قطعا برای این روش‌های مختلف ترویجی وجود داره تا افراد رو ترغیب کنن به استفاده از محصول.
بله، متشکرم از شما و توضیحاتتون.
متشکرم.
متشکرم که همچنان بازاریابی ورزشی رو میشنوید و گفتگوی پایانی من با شما. خانم دکتر، از قدم‌هایی که لازمه برای ورود به بازاریابی ورزشی آگاه باشیم صحبت کردیم و احتمالاً میرسیم به قدم سوم.
خواهش می‌کنم. بله، قدم اول این بود که من چه کسی هستم و چه چیزی قراره تولید بشه. قدم دوم این که مصرف کننده یا مخاطب من کیه. و بالاخره قدم سوممون این که هستش که من چند نفر یا چه جور رقبایی در بازار دارم. ببینید الان تو خیلی از کوچه خیابونای شهرهای کشورمون وقتی راه میرید میبینید که در یک خیابون یه دفعه 3 یا 4 یا شاید بیشتر باشگاه ورزشی وجود داره. از این جهت خب باعث خوشحالیه انشالله که ورزش تمام مملکت ما رو بگیره.
البته باشگاه‌های ورزشی بهتره
انشالله. باشگاه‌های ورزشی، نمیدونم، فضای عمومیمون انشالله مملو از ورزش بشه و این آرزوی به هر حال خیلی طولانی برای ما افرادی هستش که در این حوزه فعال هستیم. اما اینکه چطور ممکنه که 4 یا 5 تا باشگاه در یک خیابون وجود داشته باشن و اینو درآمدزایی کنن، این برمیگره به اینکه منی که وارد این فضا شدم آیا حساب کردم که رقیب من توی این خیابون یا این توی این کوچه چه کسانی هست و آیا من میتونم الان یه باشگاه ورزش بزنم مثل رقیبم و مطمئن باشم که کار من میگیره. این احتیاج داره به یه مطالعه. یعنی اینکه اگر توی خیابونی باشگاه بدنسازی هست و من میخوام باشگاه بدنسازی دیگه ای رو بزنم، حتما باید مزیت رقابتی ایجاد کنم. یعنی در واقع خدمات دهی من به جامعه به شکلی باشه که نسبت به رقیبم بهتر باشه و بتونه با خدماتی که باشگاه رقیبم میده رقابت کنه و توی این رقابت موفق باشه. در غیر این صورت فردی که تازه وارد فضای بازاریابی یک محصول میشه قطعا شکست میخوره. ببینید توی این فضا خیلی مهمه که برندسازی بشه و برندسازی یکی از ارکانش این هستش که من چه جور محصولی رو دارم ارائه میدم و این محصول من از چه مزایای رقابتی نسبت به رقبای من برخورداره. به نظر من میاد که خیلی از افرادی که امروز دارن وارد فضای ورزش میشن در واقع یا حساب این رو نمی کنن که رقیبشون تو بازار کیه و حساب این رو نمی کنن که چطور باید با اون رقابت کنن و یا اینکه اثر ناچاری و یا بهتر بگم شاید اثر اینکه محیط رو نمیشناسن وارد یه فضای به اصطلاح فضای دستنت ورزش میشن. و اگر واقعا قراره که ما وارد یه فضایی بشیم، پولساز باشه، بتونیم براش از طریق فعالیت‌های بازاریابیمون به منفعت برسیم و حالا گاهی اوقات منفعت پوله، گاهی اوقات منافع دیگه‌ای در کنارش هست مثل منافع اجتماعی، اگر واقعا قراره در این فضا موفق بشیم،
بله،
حتما باید رقیبمون رو بشناسیم و برای خودمون مزیت رقابتی تعریف کنیم.
بله، ممنونم از شما. خانم دکتر، زمان ما رو به پایان هست و بحث ما در بازاریابی ورزشی همچنان باقی است که انشاءالله در فرصت‌های دیگه از حضورتون بهره‌مند بشیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
بنده‌ام خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم. امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه. بنده‌ام خداحافظی می‌کنم.
ممنون از شما و سپاس از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با بازاریابی ورزشی. خدا نگهدار.
بست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر. بست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر. از ریشه این که دواندم فراریم، ای لمس دست تو بر پیکرم تبر، بی تا چه نام و نشانی چه حرمتی، بفروش نام مرا و مرا بخر. یک تار موی پریشان بیاور و دنیای تیره و تار مرا ببر. از عاشقان قسم خوردم نپاس، از من به جز تو ندارد کسی خبر. مردن کنار تو آمرزش من است، ای جمع مبهم آرامش و خطر. عاشقان قسم خوردم نفاس از من به جز تو ندارد کسی خبر مردن کنار تو آمرزش من است ای جمع مبهم آرامش و خطر بی تو نمیرسم و با تو میرسم بن‌بست و جاده یکی میشود مگر